ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه شرایط ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% را اعلام کرد. آمریکا امیدوار است مذاکرات هسته‌ای با ایران در آینده نزدیک آغاز شود. عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواست از آزار و اذیت محمد مصطفایی و خانواده‌اش دست بردارند. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید، با امید اینکه روزی بی درد سر در پیش داشته باشید. در بامداد پنجشنبه 7 مرداد 1389 خورشیدی هستیم، برابر با 29 ژوئیه سال 2010 میلادی. امروز در آسمان شهرهای ایران اغلب هوا صاف است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 32 درجه بالای صفر می‌رسد و در گرمترین شهر اهواز انتظار دمایی تا 47 درجه بالای صفر می‌رود. البته در پناه سایه. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل با شما خواهیم بود. در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند به معضل بنزین در ایران می‌پردازد و در تازه‌های جهان ورزش حبیب روشنزاده از جمله درباره جرایم و محدودیت‌های دو تیم پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز و همچنین تیم شهرداری تبریز برای ما می‌گوید. نخست گزیده مهم‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد ایران به آن کشور اطمینان داده است که در صورت موافقت قدرت‌های جهانی با طرح پیشنهاد مبادله سوخت، تهران غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم را متوقف خواهد کرد. احمد داوودوغلو روز چهارشنبه اعلام کرد که این شرط ایران برای توقف غنی‌سازی تا سطح 20 درصد روز یکشنبه به وی اعلام شده و می‌تواند نقطه شروع خوبی برای مذاکرات آینده کشورهای 5+1 و تهران باشد. ایالات متحده اعلام کرد که امیدوار است گفتگوی قدرت‌های جهانی و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران در آینده نزدیک در سطح مقام‌های بلندپایه برگزار شود. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در این باره گفت امیدوار است که در هفته‌های آینده مذاکراتی شبیه آنچه در اکتبر گذشته بر سر مبادله سوخت هسته‌ای صورت گرفت، انجام شود. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از آزار و اذیت محمد مصطفایی حقوقدان و فعال حقوق بشر و خانواده‌اش دست بردارند. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است که آقای مصطفایی پس از بازجویی توسط مقام‌های امنیتی و قضایی محل را ترک کرده و از آن زمان اطلاعی از او در دست نیست. این در حالی است که همسر و برادر همسر محمد مصطفایی شنبه شب توسط ماموران دستگیر شدند. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود ابراز نگرانی کرده است که بازداشت این دو تنها به دلیل فشار بر آقای مصطفایی صورت گرفته است. ایالات متحده قصد دارد سفیر خود در توکیو را برای شرکت در مراسمی که هفته آینده در یاد بوده قربانیان بمباران اتمی هیروشیما برگزار می شود اعزام کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرالی گفت سفیر این کشور جان روس در مراسمی که 6 اوت 15 مرداد برای یاد بوده صلح برگزار می شود شرکت خواهد جست. هنوز مشخص نیست که آقای روس بالاترین مقام آمریکا خواهد بود که در این مراسم شرکت می کند یا مقام عالی رتبه دیگری نیز از ایالات متحده حضور خواهد داشت. ژاپن تنها کشوری است که مورد حمله اتمی واقع شده است. 3 روز پس از هیروشیما شهر ناگازاکی مورد حمله مشابه قرار گرفت. مجموع کشته شدگان این دو بمباران بین 90,000 تا 166,000 نفر برآورد شده است. در برخورد یک اتوبوس با بمب کنار جاده‌ای در افغانستان 25 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. غلام دستگیرآزاد فرماندار ولایت نیمروز در این باره گفت این حادثه روز چهارشنبه در منطقه دلارام در این ولایت در جنوب غربی افغانستان روی داده است. بنابر آمارهای منتشر شده از طرف دولت افغانستان بمب‌های کنار جاده‌ای که عمدتاً توسط ستیزجویان طالبان کار گذاشته می‌شود اصلی ترین عامل تلفات غیر نظامیان در جنگی است که اکنون به پایان نهمین سال خود نزدیک می‌شود. و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در آغاز سفر 2 روزه خود به هند خواستار مشارکت و همکاری بیشتر هند در رونق اقتصادی کشورش شد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. روسیه گام به گام از جمهوری اسلامی فاصله می گیرد. نظر دو کارشناس را در این باره می شنویم. تلاش خانواده و نزدیکان محمد مصطفایی برای آگاهی از وضعیت او و همسر دربندش. این در حالی است که بدرفتاری با زندانیان سیاسی بند 350 اوین موجبات نگرانی و اعتراضات خانواده‌های آنها را نیز برانگیخته است. ژیلا بنی‌یعقوب همسر بهمن احمدی عمویی درباره وضعیت همسرش برای ما می‌گوید. مسئله کمبود بنزین در ایران با شدت گرفتن تحریم‌ها وخیم‌تر می‌شود. نظر فریدون خاوند را در این باره می‌شنوید. نگاهی به جرایم باشگاه‌های فوتبال ایران پس از خشونت‌ها در تهران و تبریز، بسکتبال ایران و فوتبال فرانسه از جمله خبرهایی است که حبیب روشنزاده به آن می‌پردازد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. روسیه و ایران دو همسایه با تاریخچه‌ای از جنگ‌ها و اختلافات ارضی و آبی در سالیان اخیر نزدیکی بیشتری پیدا کرده بودند و جمهوری اسلامی موفق شده بود که با تطمیع کردن روسیه این کشور را قانع کند در شورای امنیت سازمان ملل متحد از شدت تحریم‌های این سازمان علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بکاهد. ولی عمر این همراهی چندان بلند نبوده و روسیه در یک سال اخیر در چرخشی تدریجی همسو با آمریکا و کشورهای غربی خواستار شفاف شدن برنامه هسته‌ای تهران شده است. نوشین سید حسینی.
بر کسی پوشیده نیست که ایران در یک سال اخیر یکی از حامیان پرقدرت منطقه‌ای یعنی روسیه را در کشاکش هسته‌ای خود از دست داده است. مقامات این همسایه پرمساحت شمالی گرچه برخی اوقات نسبت به کشورهای تحریم کننده ایران لحنی عتاب‌آلود می گیرند و از جمله تحریم‌های یک جانبه اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران را منفی و غیر سازنده می خوانند، ولی چه بسا چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند و از در دست داشتن کارت ایران در معاملات با آمریکا و غرب بهره های بسیار می برند. ولی به راستی دلیل این تغییر روی کرده روسیه نسبت به جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش چیست؟ علی گرانمایه، استاد روابط بین‌الملل در لندن، معتقد است که روسیه با پی بردن به میزان حساسیت برنامه هسته‌ای ایران به تغییر استراتژی در قبال این کشور روی آورده است.
در یک سال گذشته شاهد بودیم که رؤسای دولت روسیه، مخصوصا آقای مدودف رئیس جمهوری روسیه، ملاقات‌های متعددی با همه سران کشورهای غربی داشته، مثل اونها به این نتیجه رسیده که مسئله اتمی ایران حساس‌تر از اون است که قبلا روسیه بهش اشاره می‌کرده یا ازش از کنارش بی‌تفاوت می‌گذشته. یعنی در واقع روسیه هم الان به صراحت اظهار می‌کنه که ایران به مرحله‌ای که توانایی تهیه بمب اتمی داشته باشه نزدیک شده.
هرچند رجب سفروف، مدیر مطالعات ایران معاصر در روسیه، بر این باور است که عدم پشتیبانی از جمهوری اسلامی بخشی از توافقات میان روسیه و آمریکاست. او از احتمال زیاده روی روسیه در این موضوع و تیره شدن روابط دو همسایه ابراز نگرانی می‌کند.
یکی از مهره سازشی بین روسیه و آمریکا این دیگر حمایت نکردن از ایران و ایران از طریق سلاح نظامی کمک نرساندن از طرف روسیه خواهد بود و بنابراین آقای مدودف در این کار خیلی زیاده پیش رفت و تا آنجای رفت که الان منافع خودی روسیه زیر خطر گذاشته شده. من فکر میکنم اگر اینجوری فضای روابط روسیه و ایران دو سه ماه دیگر اینجوری اگر با این منوال ایتما پیدا کنه، به نقطه میرسه که دیگر بازگشت به حالت خوب روابط روسیه و ایران دیگه امکان ناپذیر میگرده.
منافع اقتصادی همواره یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روابط سیاسی میان کشورها بوده و هست. علی گرانمایه، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است که روسیه هم با داشتن مشتریان پر و پا قرص گازش در غرب بیشک ارجحیت را به منافع اقتصادی میدهد.
من فکر میکنم که نباید به این مسئله بی تفاوت بود که روسیه بازار عمده صنعتیش ایران نیست. روسیه تامین کننده عمده نفت و گاز اروپا است و روسیه به همکاری های خودش با آمریکا بیشتر از اون توجه داره که به بازار ایران توجه داشته باشه.
از آنجا که منافع کشورها و در نتیجه روابطشان با یکدیگر متغیر است، آیا میتوان انتظار داشت که روسیه روزی به فکر حمایت دوباره از برنامه هسته‌ای همسایه جنوبیش بیفتد و باز هم در شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های سخت علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نپذیرد؟ رجب سفروف، مدیر مطالعات ایران معاصر در روسیه، امیدوار است که روسیه پس از حل مشکلات فعلیش مجدداً برای بهبود روابطش با جمهوری اسلامی بکوشد.
به هیچ وجه روسیه نمیخواد که از ایران دور بشه و تا لحظه دور بره که دیگه روابطش روابط دوستانه نباشه. روسیه الان داره با کارت ایران بازی میکنه و حل و فصل مسائلی خودش رو که انجام داد، باز توانمندی و امکاناتی خیلی زیادی داره که روابط خود رو با ایران باز هم حفظ بکنه.
جمهوری اسلامی با از دست دادن روسیه به عنوان یکی از حامیان خود در شورای امنیت سازمان ملل تنها به چین دلبسته است. حالا باید منتظر ماند و دید که کشور چین چگونه از کارت پرسود ایران در معاملات سیاسی اقتصادی خود بهره خواهد گرفت.
گزارش نوشین سید حسینی بود درباره مناسبات روسیه و ایران در یک سال اخیر.
این صدای رادیو فرداست.
مسئله زندانیان سیاسی یکی از مسائلی است که نه تنها در ایران که در خارج از کشور هم نگرانی ها درباره سرنوشت حقوق شهروندان را افزایش داده است. یکی از زندانیان سیاسی مورد نظر محمد مصطفایی است که همسر و برادر همسرش نیز در بند هستند. فرشته حلیمی، همسر محمد مصطفایی، به سلول انفرادی منتقل شده است. این آخرین خبری است که 5 روز پس از بازداشت همسر و برادر همسر محمد مصطفایی منتشر شده است. شنبه گذشته، ساعتها پس از اینکه محمد مصطفایی برای بازجویی به زندان اوین رفت، همسر و برادر همسرش به اتهام اختفای او بازداشت شدند. یوسف حلیمی، پدر فرشته و فرهاد حلیمی که اینک در زندان اوین در بازداشت هستند، در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا از آخرین تلاش خود برای کسب خبر از وضعیت فرزندانش میگوید. یوسف حلیمی:
که ما امروز که صبح رفتیم اونجا بعد از پرسجو و اینور اونور از این جزیم به پرسازم روز که بتونیم یه خبری بگیریم، سرباز آقای رشته احمدی، آقای سرباز وظیفه محمد خانی تشریف آوردن، گفتن که تا آقای مصطفی رو خودشو معرفی نکنه به هیچ وجه وجود آزاد نمی کنیم. تا قبلا ما از این بزرگترش رو گفتم آقا یه نفر بیاد جوابگوی باشه، این فرهاد فردا سر عصر امتحان داره، کنکور داره، یک سال زحمت کشیده، ما خدا را خوش نمیاد، دادستان هم نوشته اینا رو ول کنیم کار نداریم، شما میگین که دادستان اصلا نباید بنویسه، اون رد نباید دخالت کنه تو کار ما. ساعت 1 هم اونجا بودیم، هیچ جوابی به ما ندادن، توی اینا رو نگه داشتن، نه تلفن میزنن نه خبری داریم، کجا نگهداری میشن، چه قسمتی هستن چه قسمتی نیستن، بدون پول، بدون لباس، بدون امکانات رفته اون تو، حالا چجوری باشون برخورد میشه، در برخورد نمیشه نمیدونم. این روز هم زنگ زدن گفتن که فرشته رو بردن انفرادی، نمیتونه دیگه تلفن کنه. گفتم آخه برای انفرادی برای چی؟ اون چه جرمی مرتکب شده؟ گفتن که بایستی آقای محمد مصطفی بیاد باز خودش معرفی کنه، هیچ راهی نداره. گفتم آخه آقای محمد مصطفی چه جرمی مرتکب شده؟ اونو به ما بگید. میگه که به شما ارتباط نداره، اونو که ما میگیم باید شما انجام بدید. بعد سر گفتم که این سیستم اونقدر ضعیفه، اونقدر چیزی که من باسرم دنبال متهمش میگردم، قدرتشو نداره، توانشو نداره بیاد مثلا یه دونه بچه‌ای که شبوزه داره درس خونده پشت صندلی کلاس بوده سر از هیچی در نمیاره وجدانن، بیاد اونو برداره ببره اونجا گروگان نگهداری که اون خودشو معرفی کنه.
آقای حلیمه، آیا تونسته تا به حال برای فرشته و فرهاد وکیل بگیرین؟
دو سه نفر فرستادم قبول نکردن. متاسفانه اون نامه‌ها و اینایی که نوشته بود، مشخصات نوشته بود، اونا رو گرفتن نگرفتن.
آقای حلیمه، آیا شما خودتون از آقای مصطفی خبری دارید؟ ایشون در طی روزهای گذشته تماس گرفتن با شما؟
وجدانم خدا شاهد، من هیچ گونه اطلاعی ندارم ازشون. همون روزی که روز شنبه ساعت 9 رفته اون تو رو میدونم، فرشته هم چند تا کار اداری داشتیم با من بود. سر زورم گفتم فرشته زنگ بزن ببین آقای مصطفی دم دست بیاد نهار دور هم بخوریم. روز ایشون برگشت گفت که اصلا دسترس نیست. هیچ گونه ما تماس تلفنی نداشتیم. فرنگ که سه شب میان و فرشته و فرهاد دو توی وقتی که میخوام ماشین بردارن میبرن.
وضعیت دختر آقای مصطفی در حال حاضر چطور هستش؟ ایشون کجا نگهداری میشن؟
وضعیت اونم که خب دینم چیز باباش داره یک عمر کنار پدر مادر، محبت پدر مادر، کلاس میرفت اینا، از همه اونا محروم شده. لحظه به لحظه الان دیگه سراغ مادرش میگیره، شیون رو چیز میندازه که برد دکتر، دکتر یه مقدار یه قرص ماست داده که به اونا آرام بخشه، ولی الان تو خونه منه ولی در چیز روحی خوبی به سر نمیبره.
بعد آیا امروز دادگاه انقلاب به شما گفتن که چه زمانی برای پیگیری مجدد پرونده اونجا حاضر بشید و یا هیچ آینده ای رو برای شما پیش بینی کردن که تا کی قرار بازداشت باشم؟
به ما گفتن 10 سال هم طول بکشه، ما اینا رو نگه می‌داریم تا آقای محمد مصطفی بیاد خودش معرفی کنه. گفتم آخه جرمش چیه؟ اون جرم رو من مشخص بکنین، خبری داشته باشم اون تقابلا طبق اون من برنامه‌ریزی کنم پیداش کنم. گفتن که 3 ماه 4 ماه شده من نگه می‌دارم و هیچ گونه چیزی دنبالش نمیاد. اینجا وای نایستا، اگه اینجا ببینیمت اذیتت میکنی. گفتم آقا من بچه‌م جگرگوشم که از زیر زمین پیدا نکردم، زحمت زد کشیدم پایین، این همینجوری که پاش منزه تا این لحظه به بار اومده الان تو اینجا هزار تا براش به قول یار گفتن مشکل آفرین میشه، هزار چیز میشه، خدا رو خوش نمیاد. شما اینو از درس زندگی بندازید. گفت همینی که هست برو بگو دامادت بیاد تا ما اینو آزاد کنیم. آخرین کلامشون اینه.
یوسف حلیمی، پدر فرشته حلیمی، همسر محمد مصطفی، درباره بیخبری از فرزندان دربندش فرشته و فرهاد حلیمی به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. همچنین گزارش‌های رسیده از اوین هاکیست که شماری از زندانیان بند 350 این زندان که به بدرفتاری مسئولان زندان و نیز لغو ملاقات با خانواده‌هایشان اعتراض کرده بودند به سلول انفرادی منتقل شدند. این زندانیان نیز در اعتراضی همگانی مجدداً به این شرایط در اعتراضی مجدد به این شرایط دست به اعتصاب قضا زده بودند. در همین راستا مراد ویسی از رادیو فردا در گفتگو با ژیلا بنی یعقوب، همسر بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار دربند که یکی از زندانیان است که دست به اعتصاب قضا زده، نخست از او پرسیده خبر اعتصاب قضای آقای احمدی عمویی و همبندانش را تایید می‌کند. ژیلا بنی یعقوب:
بله، من تایید میکنم بهمن از 3 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده. البته امروز خبرش به ما رسیده، چرا که تمامی تماسای تلفنی بند 355 که بهمن تون بند زندانی بوده قطع شده بوده.
خب دلیل این اعتصاب چی هست؟
دلیلش که اونجا که من میدونم برخوردهای نامناسب و توهین‌آمیزی بوده که ماموران و مسئولان بند 350 با زندانیان داشتن و همینطور لغو ملاقات بهمن و تعداد دیگه از زندانیان با خانواده‌شون در روز دوشنبه بوده.
شما برای ملاقات اقدام کرده بودین و ملاقات لغو شده بود؟
انجام بله، ملاقات روز دوشنبه بودین که من نامه دادستان تهران رو داشتم و باید میتونستم با بهمن ملاقات حضوری داشته باشم، اما اون روز دوشنبه ملاقات لغو شد و ظاهرا چند نفر دیگه هم همین اتفاق براشون افتاده بود. و علاوه بر این اون روز برخوردهای نامناسبی در بند 350 از سوی ماموران و زندانبانا با زندانیان صورت گرفته که باعث شد که زندانیان در بند 350 اعتراض بکنن. در واکنش به این اعتراض بهمن احمدی عمویی و کیوان صمیمی به انفرادی منتقل شدن.
ظاهرا آقای عبدالله مؤمنی هم در بین همین افراد بودن، شما از ایشون هم خبری دارید؟
بله، من شنیدم که از منابع مختلف شنیدم که یکی دیگه از کسانی که منتقل شده به سلول انفرادی به خاطر اعتراضهایی که داشته به وضعیت نامناسب بند 350 آقای عبدالله مؤمنی هستش. البته تعداد کسانی که از بند 350 در روز دوشنبه به سلولای انفرادی بند 240 منتقل شدن خیلی بیشتر از این 3-4 نفره و منابع مختلف گفتن که ظاهرا بیش از 15 نفر هستن، اما هنوز اسامی سایرین مشخص نیست.
و شما بعد از شروع اتصاب قضای آقای احمدی و بقیه همبنداشون از شرایط جسمانی ایشون و بقیه زندانی ها خبری دارید؟
نه متاسفانه خبر ندارم، به همین دلیلم خیلی نگران هستم، چون که خب نزدیک 3 روز کامل هست که از اتصاب قضای بهمن میگذره و بقیه اون 6 نفر که اتصاب قضا کردن 2 روز بعد، یعنی 2 روز از اتصاب قضاشون میگذره و یه تعدادشون اتصاب قضای خوش کردن، یه تعداد اتصاب قضای ترک کردن و این موضوع خیلی نگران کننده است، وضعیت سلامتیشون که الان در چه وضعی هستن. یعنی حتی اگر اجازه میدادن که اونا یک تماس کوچیک با ما داشته باشن تا ما بفهمیم که شرایطشون چی هستش، یه کمکی بود به ما، ولی این نگرانی که الان به وجود اومده با توجه به اینکه تمامی تلفن‌های بند 350 که حدود 150 نفر از زندانیان انتخابات در اونجا زندانی هستن، 3 روز قطعه و بچه‌ای که رفتن 240، این یک نگرانی بزرگ در تمام خانواده ها دامن زده.
ژیلا بنی یعقوب در گفتگو با مراد ویسی از رادیو فردا. و اینک به چند پیام از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
می‌خواهم به این نکته اشاره کنم، اون دست از کارمندانی را که از تهران به سایر شهرهای دیگر منتقل می‌کنند، در جای از این پایتخت مشغول کار هستند. در صورت انتقال نیروی باید جایگزین این افراد شوند و من حدس دارم و معلوم هم می شود کسانی که دستور چنین طرحی را صادر کردند نیروهایی از وابستگان و همفکران خودشان آماده دارند تا جایگزین این آواره ها شوند. از خوزستان تماس می گیرم با تشکر.
یک جانباز هستم، یعنی مجروح جنگی دارم، از خودم و به قول گفتنی این دنیا خسته شدم، هیچ کی به داد من نمیرسه، این چه مملکتی که ما داریم، به قول گفتنی این ریاست جمهوری اینا هیچ کی به داد ما نمیرسه، ما داریم از فقر و گرسنگی دست پا میزنیم.
آقا در رابطه با این سلاح‌های هسته‌ای میخوام، این چه کاریه، این چه بلایی داره سر ملت ایرانی؟ ما سلاح هسته‌ای برای چی مونه؟ ما فعلا گشنه مونه، به خدا سگ دو میزنه که این جاده که یه لقمه نون برای زن و بچه‌مون در بیاریم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
وقت تحلیل اقتصادی رسیده در همراهی فریدون خاوند. آقای خاوند سلام به شما.
سلام و صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، روز گذشته مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی در اصلویه گفت که ایران در تأمین سوخت مورد نیاز خودش با مشکلی روبرو نیست و حتی تا 3.5 سال دیگه میتونه روزانه 170 میلیون لیتر بنزین تولید کنه و صادر کننده این کالا هم باشه. فکر میکنید که یک چنین هدفی قابل دسترسی هست در شرایط امروز ایران؟
آقای میرکاظمی از لحاظ سیاسی قابل درک است، چون که در شرایطی که ایران زیر فشار تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی قرار گرفته و یکی از مهمترین ابعاد این تحریم‌ها واردات بنزین کشور هست، طبیعیه که وزیر نفت جمهوری اسلامی در قالب جنگ روانی که این حرفایی رو مطرح بکنه. در عوض اگر به آمار و ارقامی که از طرف منابع رسمی جمهوری اسلامی در مورد اقتصاد انرژی و به خصوص بنزین منتشر میشه نگاهی بیندازیم، میبینیم که تحقق هدفی که آقای میرکاظمی اعلام کرده نیاز به معجزه داره. میانگین مصرف روزانه بنزین در ایران در حال حاضر 66 میلیون لیتر است که 44 میلیون لیتر اون در داخل تولید میشه و مابقی یعنی 22 میلیون لیتر معادل 33% مصرف روزانه کشور از خارج وارد میشه. وزیر نفت جمهوری اسلامی دیروز در اصلویه گفت که ایران تا آخر سال 1392 یعنی تقریبا 3.5 سال دیگه تولید بنزینش رو تا سطح 170 میلیون لیتر در روز بالا میبره. به عبارت دیگه به گفته ایشون در 3.5 سال آینده تولید بنزین ایران تقریبا 4 برابر خواهد شد. آیا امکان داره تا یه مدتی این همه محدود تولید بنزین ایران رو تا این سطح بالا برد؟
آقای میرکاظمی همچنین اشاره کرد که کشور در حال ساختن طرح‌های پالایشی هست و حتی از آماده باش مجتمع‌های پتروشیمی برای تولید آزمایشی بنزین بیش از 15 میلیون لیتر در روز خبر داد. فکر نمی‌کنید که همین طرح بتونه یه روز ایران رو در عرصه بنزین خودکفا کنه؟
ببینین طی مدت 11 سال، یعنی از 1999 تا سال 2009، کل ظرفیت پالایش ایران فقط 16% رشد کرده. حالا چطور ممکنه که در عرض فقط 3.5 سال تولید بنزین در ایران رشد 400% داشته باشه، اونم در شرایطی که کشور با عمیق‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌های بین‌المللی روبرو است و سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به صنایع انرژیش با این همه مانع روبرو شده؟ اگر این کار شدنی بود، اونم به این آسانی و با این سرعت، پس چرا ایران امروز حتی بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی مجبور هست که 33% نیازش رو به بنزین از خارج وارد کنه و هر سال حدود 7 میلیارد دلار ارز برای این واردات بپردازه؟
روز سه‌شنبه که با هم صحبت می‌کردیم به مسئله تحریم‌ها شما اشاره کردید و گذشته از تحریم‌های شورای امنیت، آمریکا، استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا و گفتید که ژاپن و حتی بعضی کشورهای دیگر آسیایی هم ممکنه به جمع تحریم کننده‌ها بپیوندند. در چنین شرایطی بعضی شرکت‌ها صادراتشون رو متوقف کردن و بعضی هم به زودی متوقف می‌کنن. در اون صورت واقعاً وضعیت ایران در پیوند با نیازش به بنزین چگونه خواهد شد؟ چه امکاناتی خواهد داشت؟
با قطع صادرات بنزین به ایران از سوی شرکت‌ها و واسطه‌های معتبر که به طور عمده تا به حال انجام گرفته، طبعاً ایران بیش از پیش روی خواهد آورد به شرکت‌ها و واسطه‌های دست دوم و دست سوم. ولی پدیده‌ای که در حال حاضر رو به گسترش میره قاچاق بنزین است از عراق به ایران، به خصوص در منطقه کردستان که هر روز از طریق صدها تانکر انجام میگیره.
بسیار ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
متشکرم جناب حسینی.
از دنیای اقتصاد بیرون میایم و وارد جهان ورزش میشیم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. به دنبال حوادث سه‌شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران، تیم تراکتورسازی تبریز به 2 بازی خانگی بدون تماشاگر و پرسپولیس 1 بازی بدون تماشاگر محکوم شدند. در حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، برای هر یک از 2 تیم 30 میلیون تومان جریمه نیز در نظر گرفته شده است. همچنین رسول خطیبی، بازیکن تراکتورسازی تبریز، به دلیل اعتراض به داور و تحریک طرفداران تیم به پرتاب اشیا به داخل زمین، با 5 میلیون تومان جریمه و محرومیت از 2 مسابقه روبرو گشت. سه‌شنبه شب گذشته در جریان مسابقه 2 تیم پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران و در هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، برخوردهای میان طرفداران 2 تیم روی داد که منجر به شکستن تعدادی از صندلی‌ها و به آتش کشیدن آنها گشت. همچنین سردادن شعارهایی که گفته شد غیر ورزشی بوده است. این مسابقه 1-0 به سود پرسپولیس پایان یافت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم شهرداری تبریز را به محرومیت از حضور تماشاگر در 1 دیدار خانگی محکوم کرد به اضافه 30 میلیون تومان جریمه. روز دوشنبه در ورزشگاه تبریز در جریان مسابقه استقلال تهران با شهرداری تبریز، پرتاب سنگ و بطری به زمین بازی شکستن سر یکی از بازیکنان استقلال تهران را به دنبال داشت. این بازی که نخستین مسابقه 2 تیم در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بود، 3-2 به سود استقلال پایان یافت. در پی خودداری اوکراین از بازی با تیم ملی فوتبال ایران، دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران با ارمنستان برگزار خواهد شد. این مسابقه قرار است روز 20 مرداد ماه در ایروان برگزار گردد. پس از آنکه تیم ملی فوتبال اوکراین با هلند، نایب قهرمان جهان، برای بازی دوستانه به توافق رسید، به تهران اطلاع داد بازی خود را با تیم ملی ایران لغو کرده است. ایران هم به ناچار به ارمنستان متوسل شد. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای جام ملت‌های آسیا که بیش از 30 سال است از قهرمانی در آن به دور مانده آماده می‌کند. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقه‌های بین‌المللی جام استانکوویچ در چین در برابر تیم ملی اسلوانی با نتیجه 107-74 شکست خورد. ایران که خود را برای مسابقات جام جهانی بسکتبال آماده می کند، امروز با چین میزبان مسابقات روبرو می شود. جام جهانی بسکتبال ماه آینده در ترکیه برگزار خواهد شد. و در فرانسه دیشب تیم فوتبال مارسی برنده سوپرکاپ شد. تیم‌های فوتبال مارسی قهرمان لیگ برتر فرانسه و پاریس سن ژرمن قهرمان جام حذفی دیشب در پیکار سوپرکاپ بدون گل ماندند. برنده با ضربات پنالتی تعیین شد که مارسی 5-4 پیروز شده و سوپرکاپ را تصاحب کرد.
حبیب روشنزاده، به پایان نخستین مجله رسیدیم. نیم ساعت موسیقی و سپس مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ذره ذره اون نگاه دارم دردم میکنه. اون دو تا مست چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگات دارابم میکنه، داره میمیره دلم واسه مخمل نگات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات.
تازه ها از رادیو فردا.
با وجود ساخته شدن ده ها فیلم و مستند گوناگون درباره زندگی گریگوری راسپوتین، راهب مرموز روسی، به تازگی فیلمسازان فرانسوی و روس تصمیم گرفتند تا داستان زندگی او را دوباره به تصویر بکشند. این فیلمسازان قرار است در اثری با بازی ژرار دپاردیو، بازیگر معروف سینمای فرانسه، زوایای تازه‌ای از زندگی راسپوتین را نمایش دهند. فیلم برداری این اثر از ماه دسامبر آینده و در شهرهای مسکو، سن پترزبورگ و سیبری انجام می شود. این فیلم پاییز سال آینده به روی پرده سینماها می رود و سازندگان آن قصد دارند علاوه بر نسخه سینمایی، سریالی تلویزیونی از آن را نیز تهیه کنند. گریگوری راسپوتین راهب ماجراجو و سیاستمدار روسی بود که نفوذ زیادی در دربار تزار روسیه داشت و سرانجام نیز توسط دو نفر از اشراف درباری به قتل رسید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ستاره خورشید نشود تیر نشود.
نشو از سایه ها شله بزن روشن بمون روشن بمون یه چشم روشنی به جوش تو قربت ما یه کپ نور قنچه کنه ته دل ترانه ها یار گلم ستاره یه خورشید نشون تیره نشون از سایه ها شله به تن روشن بمون یار گلم
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Tremenda que casi me muero.
Abre tus ojos que te voy a enamorar. Abre tus ojos que te voy a besar.
Yo te voy a buscar. No puedo aguantar.
Despertarte mis sentimientos. Decirte nena que yo no miento.
Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta colegiala de mi amor.
Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
تیره ی پنجره ها شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. رو دیوار خونه ای نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشماتو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی ترچه فرداهای من. هیچ گلایه ای از ابرو ندارم اما تو لحظه ای بارونی نشد، تو خیالت هم شده نقاشی کن. رویاهای غیر منو، رویاهای غیر ممکن منو. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده با بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن.
تازه های جهان دانش.
چاقی فراموشکاری می آورد. پژوهش جدیدی که بر روی زنان مسن آمریکایی انجام شده ثابت کرده است که اضافه وزن بر بعضی فعالیت‌های مغزی از جمله حافظه تأثیر منفی دارد. زنان شرکت کننده در آزمایش ها بین 65 تا 79 سال سن داشتند و همه از سلامتی کامل برخوردار بودند. به گفته دانشمندان، هرچند که حتی چاق‌ترین این زنان وضعیت ذهنی عادی و مناسبی داشتند، اضافه وزن آنها تأثیری منفی بر فعالیت مغزیشان داشت. بنابراین تحقیق، ذخیره چربی در اطراف شکم و لگن خاصره بیشتر باعث کندی کارکرد مغز می شود، اما علت آن هنوز بر پژوهشگران روشن نیست.
We'll be right back. تو سپردم شب و با یاد و خیالت تو هر سپید مردن از همون لحظه که گفتی میرم اما بر میگردم میدونستم که یه عمری باید دنبالت بگردم چه خیال باطلی بود دل به عشق تو سپردم شب و با یاد و خیالت تو هر سپید مردن
با برنامه های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
صدا کن لبت تا دهنت از تنت تا پیرنت حتی جون تنت من نزدیکتر میخوامت والا بیشتر میخوامت اگه گل بورو میخواد اگه چشمو رو میخواد من که بیشتر میخوامت والا بیشتر میخوامت والا بیشتر میخوامت
تو جون تنه من نزدیکتر